بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این فرصت و مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم و الان هم در ادامه گفتارهای پیشین آیه که محضر مبارک دوستان تلاوت شد، آیه 152 و آیات بعد از آن که در این مناسبت بازگو میشود. سخن به دنجا رسید که ملاحظه فرمودید موسی بازگشت به سوی قوم و جماعت، اما هنگامی که برمیگردد اوضاع جور دیگری است. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، هنگامی که آمد اونچه مشاهده کرد متاسفانه فریب خوردگی جماعت بنی اسرائیل توسط نیرنگ باز زیرکی چون سامری شخصیتی بود که رقابت خاصی رو با موسی داشت و داعیه رهبری بنی اسرائیل را در سر می پروراند. منتظر فرصتی بود که بتواند در اون فرصت مناسب کار خودش رو سامان دهد و همون فاصله غیبت موسی، فاصله بین 30 روز تا 40 روزی که 10 روز افسوده شد به میقات موسی، کافی بود برای او که بتواند با نقشه های از پیش بینی شده، مناسبت هایی که آماده کرده بود، کار خودش رو سامان دهد و از 3 نکته بنی اسرائیل اشاره کردیم استفاده کرد و توانست کار خودش رو پیش ببرد. 1، اینکه مجموعه آیات شریفه میبینیم بنی اسرائیل جماعتی بودند حسگرا، یعنی اینها به پدیده های محسوس بیشتر متوجه می شدند و تأثیر در اونها می گذارد. در بحث مشاهده و رؤیت الهی گفتیم الان هم همین امشب می خوانیم قسمت تکمیلی این بحث رو و موارد این چنینی دیگر. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، این حس ظاهر پرستی و حسگرایی اینها این بود که به نماد ظاهری پرستش بیمیل نبودند و عاملی بود که از اینجا می توانست نفوذ کند سامری. دومین ویژگی آن که تمایل به مسائل مادی و دنیوی در این جماعت فوق العاده بالا بود، اشتهای فراوانی در جذب مسائل مادی و دنیوی داشتند و در این جماعت ادامه پیدا می کردیم خوی و خصلت. توانست از این نکته هم استفاده کند، مجموعه زرها و طلاهایی رو که گرد آورده بود تبدیل به اون گوساله کرد. این هم یه عامل جذب بود برای این جماعت که میتوانست مؤثر باشد. و البته شاید بتوان موارد دیگری رو هم مطرح کرد. این دو نکته اساسی که عرض کردم زمینه رو مساعد کرد برای کار سامری و خب طبعا قدرتمندی او در هنری که به خرج داد و اشتباه سازی ذهنی که برای بنی اسرائیل کرد بسیار جدی مؤثر شد و کسانی هم که در این جهت به نوعی شاید پاره‌ای از خواسته های خودشون رو همراه با موسی کلیم تأمین شده ندیدند، توانستند پایه های کار سامری رو تقویت کنند. شد آنچه شد که خدمت دوستان عزیز خواندیم. موسی بازگشت. شرایط رو که این چنیدید ملاحظه فرمودید، تکرار میکنم این رو خدمت دوستان عزیز، با نهایت شدت و قدرت و خشونت و غضب در راه خدا، غضب فی الله نه فی نفس، نه غضبی که از نفس بجوشد و برخیزد، اون غضبی که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، آن که خدا به پیامبر اسلام همگاه میگوید که پیامبر نسبت به این کافرین و منافقین غلظت نشان بده. موسی یه غلظتی رو در اینجا نشان داد، حتی در جهت ظاهری نگذارد که روابط برادری یا این گونه مسائل هم مؤثر باشد، در حدی که به ظاهر هم گریبان برادر رو میگیرد. مگر تو در میان بنی اسرائیل نبودی؟ چرا پیشگیری و جلودار اینها نشدی از اینکه چنین رخ دادی مهیب در بین اینها پیش آید و به سوی ارتداد و گوساله پرستی روی کنند؟ کاملا نشان داد، مثل اینکه به تعبیر بنده اصلا تعمدی دارد که برای نشان دادن اهمیت قضیه چنین رفتار ظاهری رو هم موسی نشان دهد. و البته هنگامی که هارون پاسخ خودش رو مطرح کرد که برادر، این جماعت حتی در حدی بر من سخت گرفتن و توطئه کردن که تصمیم قتل ما را هم گرفته بودند و من گمان این می کردم به گونه ای باید رفتار کنم که تفرقی بیش از این در میان این جمع و جماعت ایجاد نشد توسط من. آنگاه گفت رب اغفر لی و لأخی. هنگامی که کاملا شنیدن جماعت سخنان هارون رو و تبرعه او مشخص بود، آنگاه دعا بر خود و دعا بر هارون کرد و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. تا اینجا خدمت عزیزان آیات رو بازگو کردیم. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. اما ادامه آیات، اونها که اتخاذ عجل کردن، گفتیم عجل همون گوساله، همون گوساله زرینی که سامری ساخت و توانست به این شیوه انحراف و انحطاطی در بنی اسرائیل ایجاد کند. اما تعبیر قرآن رو دقت بفرمایید، اتخذ العجل، اتخاذ همیشه اشاره شده است، به معنای انتخاب اختیاری است. آن که انسان از سر انتخاب و اراده پدیده ای رو و موضوعی رو بگیرد و گزیند، نام این اتخاذ است. کاملا مشخص می شد که این ساده‌لوحی یا احیانا سهوی و یه اشتباه لحظه‌ای نبود برای این جماعت، یعنی اینها با همان ریشه هایی که در وجودشون دیده می شد و سوابق، عطف به اون کردند و انتخاب کردند و گزیدند عجل را و گوساله را. پناه به خداوند می بریم عزیزان. سینالهم غضب من ربهم. خب اینجا من اجازه بفرمایید این جمله رو بگم، هرچند تلخ است. گوساله سامری در طول تاریخ جلوه های مختلفی دارد و بسیاری از کسان در طول تاریخ چون بنی اسرائیل در پای گوساله سامری به انحطاط و انحراف کشیده شدند. ممکن است گاه شهوات انسان ها چنین حکمی رو برای اینها ایجاد کرده است. جاه پرستی انسان ها خودش یه بوتی گوسالوار برای اینها شده است. گاه کسان و افراد چنین نقشی رو در جامعه بشری ایجاد کردند. آنچه خداوند سبحان در اینجا بازگو می‌کند یه نماد است عزیزان، هرچند واقعیت عینی و بیرونی و خارجی دارد، اما در قالب کلی این پدیده باید تأمل و توجه کرد که بسیار مهم و جدی است که دور شدن از خط مستقیم رهبران الهی، پیامبران بزرگوار الهی و غفلت و مسامحه در این وادی است که آدمی رو به دام سامری های تاریخ افکنده است و می افکند و گوساله هایی رو هم پیش روی انسان علم می کنند که آدمی را تا غضب خداوندی رهسپار می کند. گاه ممکن است این گوساله از درون خود انسان برخیزد عزیزان و همان باشد که مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. فرمود اونها که اتخاذ عجل کردن، سینالهم غضب من ربهم. سین نشانه سرعت، به زودی سینالهم، ینالهم از ماده نیل، نیل به معنای لحوق، ملحق شدن، میگید نائل شد به این قضیه، یعنی رسید به این کار. سینالهم، به زودی میرسد به ایشان و ملحق میشود به ایشان، غضب من ربهم، غضبی از سوی پروردگارشان و ذلت فی الحیات الدنیا، اینها مستوجب یک غضب بزرگ الهی خواهند شد و خاری و ذلتی هم در دنیا گریبانگیرشون خواهد شد. آنچه حضرت باری تعالی بازگو می کند نشان دهنده شدت ماجراست. این بسیار کار سنگینی بوده است. بنی اسرائیلی که تمام خصوصیات و مواهب الهی رو دیدند، اینهایی که فضلناک و ملل آدمین، خداوند تا عصر و زمان خودشون بیشترین فضیلت رو به این جماعت داده است، به دلیل وجود پیامبران نامی همچون موسی کریم، به دلیل معجزات منحصری مانند شکافته شدن دریا و تمام آیات دیگری که حضرت حق به این جماعت داد. از این گروه کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. از این جماعت با چنین شرایطی، این جمله‌ای که شما می‌فرمایید حسنات الابرار سیئات المقربین، گاه ابرار و نیکان اعمالی رو انجام می‌دهند که اینها حسنه است، باید برای اینها کف زد، بسیار عالی، درود و تحیت نثارشون، اما عین این عمل رو مقربان خاص الهی اگر انجام بدن برای اینها جرم است، اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن. شأن و جایگاه اونها چنین اقتضا نمی کند. هر که بامش بیش برفش بیشتر. این بنی اسرائیلی که این چنین مشمول لطف الهی بودند، اله موسی رو بگذارند و علیاذ بالله گوساله ای رو به شکل معبود خودشون ولو برای تفننشون هم مورد پرستش قرار بدهند، هرگز جرمی نیست این ظلم، این شرک و این کفر و این ارتداد که مورد بخشش باشد. هرچند خداوند سبحان اینها رو مورد بخشش قرار میده، در یه مقطعی البته باید تاوان و جریم عملشون رو پس بدن که الان میبینیم. این همان غضبی است که خداوند مطرح میکند. فرمود غضب الهی شامل حالشان میشود. مجازاتشون رو دیشب گفتیم. کار با اونجا کشید. آیه 54 سوره بارکه بقره میخوانید. فقتلوا انفسکم و توبوا الی بارئکم. باید صورت رو ببندید تا سپیده دم به جان هم بیفتید. یکدیگر رو میکشتن. اونها که باقی ماندن توبه اونها قبول و الا تمام. آنچه در متن خود متون یهودی میبینیم که بازگو میشود تاوان ارتداد سنگین گوسار پرستی اینها به جای یکتا پرستی اونها. این غضب الهی بر این جماعت وارد شد. و ذلتون فی الحیات دنیا، این عمل یه پیامدهایی دارد برای شما و یه ذلتهایی در زندگی دنیا برای شما پیش می آید. اینی که استهزار دارین الان در دنیا جماعتی هستند از یهودیان، پایگاه اصلی اینها در اروپا است، در لندن است، در امریکا هم شعبه هایی دارن، در بقیه مناطق دنیا هم دارن، که اینها وفاداران با آیین موسی هستند، یهودیان پایدار ضد صهیونیست، که اینها معتقدن بر اساس آموزه های عیسی که یهود حق تشکیل حکومت ندارد هرگز. انها محرمتون علیهم، همانی که قرآن میگوید تشکیل حکومت بر اینها حرام است، نمیتوانند اینها با او به غضب من الله، غضب الهی بر اینهاست در سیر زمان و اینها چنین توفیقی رو پیدا نمی کنن و نباید چنین کاری رو انجام بدهند. این جماعت این رو میگن. حالا یه گوشه هایی هم در قرآن میبینیم که اشاراتی به این هست از باب نمونه این آیه شریفه و امثال این. فرمود سینادهم غضب من ربهم و ذلتون فی الحیات الدنیا. البته سنت الهی به بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و بنی اسحاق و کوکه کاری ندارد. قانون الهی قانون کلی قابل انطباق بر هر جماعتی است. هر کسی که موسی خود رو بگذارد و به سوی سامری فریفته برود و گوساله او را پرستش کند، کذالک نجزی المفترین، مستوجب غضب و ذلت الهی خواهد بود. این قانون کلی است. خدمت دوستان مکرر گفته است کذالک بیان ضرب قانون و قاعده است. کذالک نجزی المحسنین، کذالک نجزی الظالمین. اینو در قرآن میبینید وقتی یه بیان کلی گفته میشه بعد با قانون اثباتش میکند که این عمومیت دارد. و کذالک ننجی المؤمنین، همین گونه که یونس رو نجات دادیم، مؤمنان را هم در شدائد زندگی از دل ظلمت‌های زندگی برون می آوریم هنگامی که جایگاه خودشون رو بدونن و ارتباط خودشون رو با حضرت رب بهینه کنند و سامان دهند. در اینجا هم بعد از اینکه بیان رو فرمود که اینا مستوجب قهر الهی شدن، کذالک نجزی المفترین، همه اونها که به افتراء توحیدی گرفتار شوند و به دامن شرک و الحاد، خداوند سبحان مشمول غضب خودش اینها رو میکند. یعنی نتیجه اعمال اینها چیزی جز غضب الهی و ناخرسندی حق نخواهد بود. اما قانون قرآن این است، همیشه خدای سبحان دروی سکه رو بازگو می کند. عزیزان الان می رسیم به یه آیات عجیب عجیب فوق العاده زیبا در این باب که اشاره می کنم در جای خودش همین امشب. اما والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. فرمود غضب می آید، اما در این حال با تمام همین شرایط اگر رجوعی باشد که از سویدای جان و دل انسانها باشد، اگر لغلقه زبان نباشد، بنی اسرائیل هنگامی که ولما سقط، خواندیم آیه شریفه رو در بحث ولما سقط فی ایدیهم و رعو انهم قد زلو قالو لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. وقتی دیدن چه اتفاق افتاد، ابتلاء خودشون رو دیدند، به خدا آمدن گفتن اگر خدا ما را نبخشد چنین و چنان می شود. اما این فایده نداره. ندامت به تنهایی نمی تواند عزیزان توبه محسوب شود، جز نخستین کوچک توبه ندامت است. اما اگر کسی مسیری رو اشتباه می رود، پشیمان از اشتباه روی خیش، اما سیر رو ادامه می دهد، هیچ فایده ای ندارد، هیچ اثر نمی کند. اولین مرحله توبه آن است که انسان ندامت داره، احساس میکند که اشتباه کرده است. اما چه فایده اگر تغییر مسیری پیش نیاد؟ اگر این ندامت و توبه نظری به توبه عملی منتهی نشود، فایده ای نمیکند چنین چیزی. عزیز من، اینها این احساس رو کردن اما کاری انجام ندادند، کار خودشون رو ادامه دادند، سیر خودشون رو ادامه دادند، پیرامون و گرد سامری رو گرفتند تا آنکه موسی آمد و چنین خصوصیاتی پیش آمد. لذا اینها توبه ای نکردند. در حقیقت از باری تعالی می فهمد این غضب می آید بر اینها. اما اگر توبه واقعی باشد، والذین عملوا السیئات، اونها که سیئات رو عمل کردن، زشتی ها این عمل کردن که موجب سوء و ناگواری برای خودشون و دیگران شد، اما ثم تابوا من بعدها، این توبه کدام توبه است؟ یعنی توبتن کاملتن. ثم تابوا من بعدها، اما بعد از این ارتکاب سیئات واقعا توبه کنن، نه ندامت قلبی، نه تنها اقرار زبانی، بلکه تغییر رفتاری و عملی، بلکه جبران مافات و مستدرکات گذشته رو جبران کردن. اگر چنین واقعی اتفاق افتد، همونها که چنین اعمال زشتی رو انجام دادن، اما ثم تابوا من بعدها، برگردن و آمنو و ایمان بیاورند ان ربک من بعدها لغفور رحیم. فوق العاده اینجا نکته مهمی وجود داره، دقت بفرمایید. فرمود اونها که توبه میکنن بعد از ارتکاب سیئات و آمنو، رجوع میکنن از خطا و اشتباه خودشون، قلبن وجودن عملا باز میگردن. اما این کافی نیست، میفهمد و آمنو، توبه میکنن و ایمان میآورن. یعنی چه؟ این چه نکته ای رو میتونیم اینجا استفاده کنیم؟ مثل این که عزیزان ریشه کار رو که نگاه میکنیم در اون عمل و سیئات، در ارتکاب زشتی ها، آیه شریفه چنین بازگو میکند، این که انسان ها به سوی اعمال زشت، سیئات و اشتباهات و خطاها میروند، ریشه سستی ایمان است و سستی ایمان. اونها که دچار چنین مهالکی شده اند، این ضعف ایمان این هاست که اینها رو به اینجا کشیده است. حالا اگر به خود آمدن و متوجه شدن، رجوع کردن برای اینکه دوباره در چنین دامی گرفتار نیاین و دیگه این لغزش را تکرار نشه در زندگیشون، چاره چیست؟ باید باور رو قوی کنند، باید مبانی ایمانشون رو مستحکم کنند، ضعف‌های پیشینه خودشون رو جبران کنند که دیگر در چنین دامی گرفتار نیایند. لذا در اینجا در موارد دیگری الا من تاب و آمنه، میبینیم سریعا به دنبال توبه خداوند ایمان رو مطرح میکنن. پس اینها که توبه کردن، ایمان داشتن که توبه کردن به سوی خدا آمدن، اما این ایمان، ایمان کافی نبود، ایمان عمیقی نبود، ایمانی نبود که اینها رو نگاهشون دارد. باید کاری بکنن که دیگه آنچنان در قبال اشتباه واکسینه بشن که دیگه سوی اشتباه نگردن، و لازمه آنها آن است که ایمان رو بالا ببرند. اندیشه و باور مستحکم و پرصلابت، می نجمم که کوه البندم، مقابل هر عصیان و تمرد اینها دیگه نمی لرزن، اینها بیدی نخواهند بود که به بادی برسن، وقتی پایه ها و ریشه های ایمانشون رو قوی و پایدار می کنن. فرمود و آمنو. یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره که حالا میگن مفسران عظام، این هم چون داریم در متون خودمون بالاخره هست. گاهی عزیز من بعض از اشتباهات و خطاهاست که با ارتکاب اون گویا آدمی از ایمان خارج می شود. تا توبه نکند بازگشت به ایمان ندارد و گویا خارج از ایمان است. اینی که در متون روایی خودمون از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد می خوانیم لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن. پناه به خداوند می بریم. کسی که عمل ناشایست جنسی انجام می‌دهد در این ارتکاب این عمل مؤمن نیست، از ایمان خارج می‌شود. حال یا برمی‌گرده به ایمان یا بر نمی‌گرده دیگه. لا یشرب و شارب هین یشرب و هو مؤمن. کسی که شرب خمر می‌کند هنگامی که شرب خمر می‌کند این یقیناً از ایمان خارج شده است، یا بعد از اون برمی‌گردد یا بر نمی‌گردد. این رو در متون این نص روایته که خوندم خدمت عزیزان. فرمود ثم تابوا من بعدها، اونها که عمل سیئات انجام دادن یعنی با سیئاتشون از ایمان خارج شدن، بعد که توبه میکنن و آمنو و برمیگردن، میفهمن چه شد، چه اتفاقی افتاد، برمیگردن به سوی ایمان. به معنای اول که عرض کردم میفهمن که ضعف کارشون از کجا بوده است. اینها اون رخنه نفوذ شیطان رو میبندند، ایمانشون رو مستحکم و قوی و پرصلابت میکنند، یه اسمتی به خودشون میدن، ان ربک من بعدها لغفور رحیم. و بدونید پروردگار شما بعد از اینکه اینها میآیند و توبه میکنند و چنین رفتاری رو میکنند، بدونید رهاشون نمیکند، لغفور رحیم. دو ویژگی و صفت رو اینجا مطرح میکند خدا، یکی غفران خودش رو و دیگری رحمت رو. غفران نسبت پیشینه، رحمت نسبت به آینده. اونها که چنین رفتاری رو انجام میدهند دل ناگران پیشینه‌شون نباشند، آسود خاطر باشند. اگر به جد آمدند، اگر به صداقت در این بادی پا گذاردند، بدانند تمام اون عمل و سیئات و زشتی های گذشته رو خداوند غفر میکند، میپوشاند ذات حق و از اون جهت ملامتی و گرفتاری نخواهند داشت. و نسبت به آیندهشون اگر از سر صدق آمدن در این وادی، بدونن حمایت و رحمت الهی پشتوانه اونها خواهد بود، هم از گذشته آسودشون میکند، هم نسبت به آینده امیدوارشون. فرمود من بعدها لغفور رحیم. خب ملاحظه فرمودید بعد از اون غضبی که حضرت حق بازگو کرد، باز دست محبت و عنایت در سر اینها قرار میگیرد، باز این نوید بشارت الهی میاد و اینها رو صدا میزند رحمت خداوندی. کار به اینجا ختم نمیشه، اجازه بدید به اون قسمت عالی و زیبای این بحث میرسیم انشاءالله. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدم و رحمت للذین هم لربهم یرحبون. خب موسی کار خودش رو انجام داد، تکلیف هارون مشخص شد، سامری مشخص شد، جماعت بنی اسرائیل همونها که باید عقوبت احمدشون رو بدهن پس دادن. قرآن می فهمد ولما سکت عن موسی الغضب، هنگامی که ساکت شد غضب موسی. شاید در ذهن ما توقع این بود که بخوانیم ولما سکن عن موسی الغضب، بگوییم هنگامی که ساکن شد غضب موسی، اما خدا میفهمد ساکت شد غضب موسی. سکوت رو میگوید در قبال غضب، نه سکون رو، با حالی که ما میگیم غضبمون نشست، ساکن شد، اما میفهمد ساکت شد. این نکته جالب و بدی است که در اینجا حضرت باری تعالی به کار میبرد. استعذار دارید، غضب عزیزان حالت عجیبی است در وجود انسان. هنگامی که غضب به فرمان باشد، یعنی تحت حاکمیت قوه عاقله باشد، چه کارها می کند و می تواند چه دفاعها، حمیتها و حمایتهایی را از حق و صاحبان حق ایجاد کند. اما هنگامی که این غضب از فرمان و امر عاقله به در می رود، به اونجا می رسد که گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان، حدثه. عذرخواهی می کنم، یعنی چه؟ حالاتی بر شما دست می دهد که حاجت به تجدید وضو دارید، این حدثه. اگر بر کسی غضبی عارض شد، از وضوهای مستحبی که در اسلام داریم الوضوء و بعد الغضب، میگن برید تجدید وضوء کنید، یعنی روح رو پلشت میکند، روح رو تیره میکند غضب. قاضی اگر غضبی بر او عارض شود در قضای اسلامی حق قضاوت ندارد، میگن در حین غضب قضاوت نکند، رأی ندهد. معلم در حین غضب تعلیمات خودش رو منتقل نکنه، بفرمایید حتی مبلغ در حین غضب تبلیغ را به کناری بگذارد، اون تعادل کافی نیست، الان اثرگذاری لازم هم نخواهد بود. خود غضب عزیزان در اصل فریاد است، یعنی کاری که غضب میکند نیاز از صد زبان هم اثر اون جدیتر و خروش اون فراتر است. بالاترین فریادها و بانک هاست خود غضب. ولما سکت عن موسی الغضب، هنگامی که این غضب موسی ساکت شد، خروش اون فرو نشست و گویا غضب لب بست، دیگه رسالت تمام، آنچه باید اینجا انجام میداد در اون حالت شدت و حدت به پایان رسید. این اصل نبود در کار موسی، اصل در کار پیامبران الهی همان متانت و آرامششونه، اما اینجا عارضی بود، باید چنین حرکتی رو انجام میداد و چنین رفتاری از او سر میزد. هنگامی که ساکت شد این فوران و این فریاد خروشان غضبناک موسی، اخذ الالواح، الواح را که فرو نهاده بود، یعنی همون پاره های وحی که به دو داده شد در طور، برگرفت اینها رو. دیگه اینجا باید موسی کار چه بکند؟ کار تبلیغی و تعلیمی بکند. با این اشتباه مواجه شد، تیر جراحی رو کشید، جراحی لازم رو انجام داد. حالا موسی باید آموزش های بعدی و تعلیم رو بنیادی در میان بنی اسرائیل شروع کند. اخذ الالواح، گرفت الواح را و ده فرمان رو، همون لوح هایی که پیام های الهی بود. و فی نسخته ها، و در نسخه الواح، نسخه آنچه که شما حقیقتی را منتقل به اون میکنید، شما این نسخه دیوان حافظ است، این نسخه فلان است، فلان کتاب است، یعنی آنچه مجموعه این محتوا به اون منتقل شده است، آنچه وحی الهی و مفاد الواح منتقل شده به اون دست موسی است، این نسخه موسی است از وحی. فرمود و فی نسخته ها، و در اون نسخه الواح که دست موسی بود، هدن، هدایت و رهنمون انسان ها، و رحمتون، نه تنها هدایت بل حمایت، راهکارهای این که انسانها چگونه در وادی هدایت الهی قرار گیرند و چگونه مشمول رحمت الهی باشند، اینها رو باید موسی به جامعه منتقل کند و تعلیم بدهد. للذین هم لربهم یرحمون، یک گوشه خداوند اینجا میده که خیلی مهم است. اما این هدایت و رحمت همان گونه که میگویید للمتقین، همان گونه که میگویید للمحسنین، میدانید هدایت و رحمت الهی بیش و بیش نصیب و بهره چه کسانی میشود؟ اونها که لربهم یرحبون، اونها که از حضرت ربشون رحب دارن. کلمه رحب، راهب در پارسی ترجمان رو چه میکنید؟ ترسا، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، به تعبیر حافظ اون راهب از ماده. رحب به معنای اون حالت بیمناکی، اما کدام بیمناکی؟ ایای فرحبون در مورد ذات حق میخوانیم، خدا میگه فقط رحب از آن من است، نه چیز دیگر و کس دیگر. یعنی چه؟ ذات حق عظمت، جلال و کبریایی خداوندی رو اگر کسی درک کند، سراپای وجود او نسبت به حضرت باری تعالی خضوع و تواضع می شود. این ببینید، مثال عامیانه بگیم، بالاخره وقتی که این عرض به خدمتون میاد، این آقای کشتیگیر رو تشک، وقتی که این حریف حریف گمنامی است، نه نامی دارد، نه نشانی دارد، نه هیچ خط و خبری است، نه نمیدارد مبارزه این رو قبلا دیده است، هیچ کسی هم شناخته شده نیست براش، با آسودگی خاطر میاد و عرض به خدمتون با تمام اعتماد به نفس و اطمینان مقابله میکند و مواجهه میکند. اما اگر این حریفی که اومده الان رو تشک، این کسی است که مداد طلای نمیدارم المپیک بر سینه‌ش، نمیدارم تو مسابقات جهانی تو این وزن نفر اول شده است، با چه حالتی میاد رو تشک میخواد مبارزه کنه؟ تا که یه حرکتی انجام میده، حریف این گارد رو بسته است، با پایین بسته از گارد رو بالا بسته است، چگونه مواجه میکنه، چگونه مقابله میکنه با کوچکترین حرکت او چقدر، و امتیازم میده. و مسائل بعدیش، من میخوام هزاران هزار مرتبه دارم تنزل میکنم که تو ذهنمون بیاد. انسان هنگامی که به عظمت و جلالت، قواعد و جبروت الهی شناختی ندارد عزیزان، هر کاری رو هم میکند، هر حدی رو هم زیر پا میگذارد، هر قانونی رو هم میشکند، به خودش اجازه هر گونه تصرف در دنیا رو هم میدهد، در مال و جان و خلق و حدود حق. اما هنگامی که انسان محابت خداوندی رو درک میکند، میداند نما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میداند که اگر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. وقتی انسان جبروت و جلال خداوندی رو و سطوت حضرت باری تعالی رو در هستی میداند که تمام آفرینش به یک کن و اشاره و ایجاد و اعدام میشود، اینجا دست و پای خودش رو جمع میکنه، نرسیده به خط قرمز ترمز رو میکشد، به لب پرتگاه نرسیده مهار رو به دست میگیرد، نمیگذارد خطر کند، نمیگذارد که چه میشود. این ره به عزیزان، هنگامی که آدمی به دقت و شناخت جلال الهی بفهمد، جبروت الهی بداند، این انسان میشه راهب در معنای قرآنیان. فرمود این هدایت و رحمت از آن و آن کسانی است که یرحبون لربهم یرحبون، اینها کاملا مراقبند، با شناخت و اعتباری که به صفات و اسماء الهی دارند، کاملا حدود خودشون رو میدانند، حدود الهی رو میدونند و تخطی از حدود خودشون نمی کنند. و اختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ايايا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تزل بها من تشاء و تهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا ورحمنا و انت خیر الغافرین. خب اشاره کردیم در آیات پیشین خدمت دوستان عزیز که میقات موسی با حضرت پروردگار، این دو احتمال، یعنی به عنوان دو نظریه هست در بین مفسرین که آیا آنچه در قرآن در مورد میقات موسی گفته می شود ناظر به یه ملاقات موسی بوده است، یه بار طول رفتن این اتفاقات همه مال یه ماجراست، یا در ملاقات‌های مختلف این وقایع پیش اومده است، یعنی یه بار موسی تنها رفته است، الله خودش رو گرفته است، از ذات حق تمنا کرده است که شهود عمر بر وجود و جانش بتاباند، بعد پاسخش رو شنیده است، برگشته است، که توضیح اون رو در آیه 140 خورده بود خدمت دوستان گفتیم، یا نه تو همون میقاتی که موسی میرود به خواسته بنی اسرائیل به امر خداوند پاسخ مثبت میده، اونها گفتن جناب موسی تو به طور میروی، ما نمیدانیم که تو میگویی که سخن خدا را میشنوی، ما هم میخواهیم بیاییم صدق سخن و ادعای تو را مطمئن باشیم، چه بکنیم پروردگار، اینا چه حرفی دارن میزنن، اینها که گوش شنیدن سخن تو را ندارن، اینها که نمیتوانن کریم الله باشن و تو با اونها سخن بگویی، من چه بکنم خدایا با اینا. خطاب رسید موسی این کارو انجام بده. اختار موسی قومه 70 رجلا، حالا مفصل این در حکایات تاریخ نمیدانم 700 کس، از میان این 700 کس 70 نفر رو گزیدگان، خود وختاره اختاره به معنای گزیدن خیره است، یعنی خوبان رو، نخبگانی رو، 70 کس نخبه رو از میان بنی اسرائیل، بزرگان قبایل بنی اسرائیل رو موسی برگزید، 70 رجلا لمیقاتنا، اینها اومدن همراه موسی به طور. خب اینها خواستشون اول عرض کردیم این بود که بشنویم، بعد گفتن خب نه این که نمیشه، سوره این بارکه بقره رو بخون، ارن الله جهره، ما باید ببینیم اصلا. عرض کردم بنی اسرائیل یه نقطه ضعفی که داشتن چه بود؟ حسگرایی، باید ببینیم، این که نمیشه، اونم جهرتن، یعنی همینطور با همین چشممون. خب واقعا درک عقلانی حقایق پایدار است یا درک حسی؟ این همون حکایت نوشتن ما رو گفتن ما رو دیگه. توجه دارید؟ اینها به همون حسگرایی خودشون ارن الله جهره گستاخی به جایی میرسد که تمنای دیدار به چشم حضرت باری تعالی، یعنی نعوذ بالله نعوذ بالله، همون جماعتی که به سوی گوساله رفته اند طلب میکنند که خدا را در قالب حس و در کالبد موجودات مادی و حسی ببینند. اینجا جایی بود که فلما اخذتهم الرجفه، این همان بود که استجلا ربک للجبل فجعله دکا دکا و خر موسی صعقا. اگر دو ماجرا یکی باشد، اینجا همان شد که رجفه یا همان صاعقه آمد، یعنی همان صدای مهیب، همان انفجار مهیب، همان تجلی بزرگ دست داد و اتفاقی که افتاد 70 کس بنی اسرائیل. باز هم برگردیم سوره مبارکه بقره رو بخونید، آیه 56-57، جان دادند، بر زمین افتادند و مردند، 70 کس قالب تویی کردند از این سطوت و مهابت و رجفه و صاعقه ای که فرود آمد بر ایشان. قال رب، تا که این صحنه پیش اومد موسی به خود اومد، دستشو بلند کرد، خدایا من چه بکنم، 70 جنازه رو دست منه، من اینا رو برداشتم آوردم اینجا که بالاخره به امر تو به فرمان تو که نتیجه گرفته بشه، اما نتیجه این شد، پروردگارا چه بکنم. قال رب لو شئت اهلکتهم، خدا اگر میخواستی اینها را ببری و بمیرانی چرا این موقع، چرا اینجا؟ لو شئت اهلکتهم من قبل، یعنی ای کاش، لو لو تمنی میشه، یعنی ای کاش اینها را قبل از این پروردگار جانشان میگرفتی، اینجا من به این مشکل گرفتار نمی آمدم و ایایا و حتی خود من رو اتهله کنه. خوب دقت بفرمایید، اینجا لطافت هایی است. اتهله کنه و به ما فعل السفها و منا، پروردگارا ما تاوان صحیفان، ما تاوان سفها جامعه رو داریم میدیم، اتهله کنه، آیا ما رو هلاک میکنی به اون که صفیهان سفها در جامعه انجام میدن؟ به ما فعل السفها و منا، کلمه سفها جمع صفیه، صفیه از ماده صفحه، صفحه به معنای خفه، به معنای سبکی، لذا صفیه میگویید سبک، مغز، نابخرد. پروردگارا به رفتار گستاخان، گوساله پرستان، مدعیان دروغین، مرتدان مشرک، پروردگارا به این رفتارهای صفیهانه الان ما را اخذ میکنی. اتهله کنا، یعنی لا تهله کنا، خدا این کار رو نکن، این کار را با ما، خدایا لطفت رو شامل حال کن. اتهله کنا به ما فعل السفها و منا، عجیب این سخن تمیم میندازه عزیزان در طول تاریخ، در طول تاریخ. اتهله کنا به ما فعل السفها و منا، ان هی الا فتنتک، پروردگارا این صحنه و اون چه میبینم من موسی در این شرایط اجتماعی نیست مگر فتنه تو. این معنای فتنه کدام فتنه است؟ این همان است که در آغاز سوره مبارکه هم کبود یه نگاه نوی رو به این بحث خدمت دوستان ارائه کردیم اخیرا. این همان است که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، این همان قانون کلی الهی است. انسان ها هنگامی که ادعایی دارند، عینی کردن و عملی کردن این ادعاست که اثبات ادعا می کند. شرایطی که پیش می آید که انسان ها فاصله گفتار تا عملشون رو طی کنند و نشان بدند، نام این فتنه است، نام این فتنه است. حالا این شرایط ممکنه فقر باشه، ممکنه غنا، ممکنه ریاست باشه، ممکنه عزل، ممکنه توانمندی ناتوانی، این سوی میز اون سوی میز، صدارت وزارت وکالت باجگونی و امثال دیگران، تمام شرایط اجتماعی، تمام حالاتی که در جامعه پیش میاد، یعنی زمینه‌های ابراز بروز ادعاها، یعنی توانمندی ها تا عمل، همه اینها فتنه است عزیزان. میشه سراسر زندگی بستر تحقق ظرفیت‌های وجودی انسان را فتنه بنامید. فتنه یعنی شرایط و بستری که در اون داشته های انسان ها عیان و آشکار می شوند. و این حقیقت زندگی ماست. تمام زندگی انسان فتنه است. فرمود ان هی الا فتنتک، خدایا این فتنه توست، این آزمون و ابتلا و بسترسازی برای نشان دادن حقایق وجودی این جماعت و این مردمان است که تو پیش آوردی خدایا. اما بسیار سخت است این صحنه. تزل بها من تشا، تو این فضا هاست که تزل بها من تشا و تهدی من تشا. هر آن کسی که میگیرد قواعد و اصول رو درست می آید، پروردگارا داشته های خودش رو بروز می کند و نشان می دهد، هدایتش می کنی، ادامه می دهی کار را با او. اون کسی که باجگون عمل می کند و در این فتنه برخلاف قواعد و قوانین تو عمل می کند، تو ذل و بها منتشا، رها می کنی او را. اذلال الهی یعنی چه؟ یعنی رها کردن، یعنی فقدان الهدایه. اگر خداوند دست حمایتش رو از سر یک انسان برداشت، معنی این چیه؟ این چراغ را که در این فضا خاموش کردی چه می آید؟ ظلمت. ظلمت یعنی چی؟ یعنی فقدان نور. وقتی نور نبود یعنی ظلمت. وقتی خداوند هدایتش رو گرفت، یعنی هدایت نکرد کسی رو، بعد چه اتفاقی می افته؟ میشه اذلال. اتفاق خاصی نمی افته، یعنی نمیخواد خدا کسی رو هل بده. همین که دستش رو بردارد کافیست، این میشه ذلالت. وقتی که خداوند رحمتش رو از سر انسانها برداشت، چراغ رو خاموش کردی، تیرگی آمد. وقتی خدا رحمتش رو برداشت چی میاد جای رحمت؟ قهر. فقدان رحمت میشه قهر. این خیلی طبیعی است دیگه. ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، یا این است یا آن است. زدان نقیزان، هر چه بگیم یا این است یا آن است، یا رحمت است یا غضب، یا هدایت است یا اذلال است. فرمود پروردگارا تو این شرایط فتنه اینجا مشخص میشه که چه کسی خود رو نشان میدهد و چه کسی میپذیرد قاعده و قانون تو رو و تهدی. تو هدایتش میکنی، کمبودم نداری، من تشا و تو ذل بها من تشا. و اون کسانی که باجگون عمل میکنند و به قواعد و قوانین تو پشت میکنن، تو ذل و بها من تشا، رهاشون میکنی پروردگار، اینها رو به خودشون. انت ولینا، خدای ما، پروردگار من، تو اولای به ما هستی، تو سزاوار بر ما هستی، تو فرمان و امر ما رو در اختیار داری، تو توانمندی که امور ما رو کفالت و ولایت کنی. فغفر لنا، ما را مشمول غفران و رحمت خود کن. فغفر لنا ورحمنا، غفرانت رو ما رو زیر چتر پوشش خودت قرار بده، رحمتت رو بر ما بباران. ورحمنا و انت خیر الغافرین، پروردگارا تو بهترین غافرینی، هیچ کس نمیتواند چون تو چنین زیر پوشش حمایت و چتر عنایت خودش بندگان خودش رو قرار بدهد، ولو هر چند به تباهی و اشتباه و خطا گام ها زده باشند و اونگاه به خدایند. و انت خیر القافرین. خیلی دیگه اینجا اون حال و هوای خوش موسوی در طور کار خودش رو میکند، یعنی اون سوز موسا، این صحنه که پیش میاد طبق آیات شریفه قرآن، سوره مبارکه بقره باز مراجعه بفرمایید، حضرت باری تعالی 70 کس رو زنده می کند، یعنی 70 نفر بنی اسرائیل که جان دادند زنده می شوند. نه تنها زنده تن می شن، بلکه زنده جان می شن. به تعبیر کلام الهی باز می گردند و دیگران رو هم زنده می کنند، دیگران رو هم زنده می کنند. شرح اون رو در سوره مبارکه بقره باز ما مفصل گفتیم اونجا در تفسیر. فرمود فغفر لنا ورحمنا، اون قسمت هم قسمت عجیبی بود که اتهلکنا به ما فعل السفهاء منا، پروردگارا آیا به اون چه نابخردان در جامعه انجام میدهند تاوانشو دیگران میدن یا نمیدن؟ گاهی این بحث مطرح میشه، شما میشنوید آقا تر و خشک با هم چنین و چنان، نه این چارچوب داره، قاعده داره عزیز من. اونجا که در فعل سفیهان و اون چه در جامعه می رود بنده نقش دارم، یعنی می توانستم کاری کنم که چنین نشود، یقینا تاوان اون رو خواهم داد، یقینا تر و خشک با هم می سوزند. اما اونجا که از دست من کاری بر نمی آید، توان من انجام شد، سعی خودم رو انجام دادم، اما من نتونستم، گر نشد از سعی من کاری تمام، من در اون محذور باشم و سلام. اینجا دیگه قانون این نیست، اونی که خدا ولا تصیبن الذین و تقو فتنتن لا تصیبن الذین کفروا منکم خاصه، اونجاییست که انسان ها دهانشون رو میبندن، زبانشون رو میبندن، چشمشون رو میبندن بر حقیقت. اینجا اونجاییست که به وظائف خودشون انسانها عمل نمی کنند. خودشون فساد رو میبینن، تباهی رو میبینن، اقدامی نمی کنن، از خودشون، دیگران، دورشون، نزدیکشون، نتیجه آن میشود که خواهند سوخت. تر و خشک با هم. نتیجه آن میشود که اتهل کنا به ما فعل السفهاء منا. انهی الا فتنتک تا و انت خیر القافلین. اجازه بدید این جمله رو بگم که دیگه اول بحث بگذارم، سخن رو به پایان برسانم تا نوبت‌های بعدی. خیلی زیباست. این چون ادامه دعای موساس رو حال می کنم. پروردگارا وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه. اصلا چقدر خوب اینا رو انسان دعای دستش کنه. از همین فرازی که فغفر لنا انت ولینا، فغفر لنا و رحمنا و انت غیر الغافرین، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه. پروردگارا وکتب لنا، نفعبود ورزقنا و آتنا، بده روزی کن، نه، وکتب لنا. کتابت به معنای ثبت، ضبط. خدایا به شکل پایدار نبیاید و برود. حسنات خودت رو در این دنیا بر ما ارزانی کن. پروردگارا حسنه خودت رو بهره ما در این دنیا کن. یعنی چه این حسنه؟ زندگی پاکیزه، جان بارور و آماده، نام نیک و خوش، مرگ پسندیده و شایسته. همه اینها جز این حسنات است. پروردگارا حسنات خودت رو در این دنیا برای ما ثابت کن و فل آخره، یعنی باز حسنات خودت رو در آخرت هم بر ما ثابت و مکتوب کن. حسنات آخرت چیست دیگه؟ مشخص است دیگه. بگیرید از ادخلوها به سلام تا سقاهم ربهم شرابا طهورا تا سلام قولا من رب الرحیم. تمام این مراحل دیگه، همه اینها ورود به اون بارگاه امن الهی و برخورداری از نعم خداوندی و جلال رحمت رب، همه اینا حسنات اخروی است. فرمود فل آخره. پروردگارا انا هدنا الیک، دیگه داره موسی از زبان این 70 کس میگه که واقعا هم عمل کردن. انا هدنا الیک، پروردگارا ما به سوی تو هدنا. کلمه هدنا حود تحود به معنای بازگشت و رجوع، حائد یعنی تائب، حائد و حائده یعنی تائب. فرمود انا هدنا الیک، ما رجوع کردیم، به جان و دل این جماعت آمدند، پروردگارا به بارگاه تو تمام شد. حالا گوش کن این جواب را. موسی گفت، پاسخ حق را بشنوید. قال عذابی اصیب بهی من اشاء. جناب موسی، عذاب من میرسانم این عذاب را به آن کسی که مشیت من باشد. یعنی اونها که مستوجب عذاب و عقوبتند. اما فوق‌العاده اصلا بر این مژده گر جان فشانم رواست. اصیب و قال عذابی اصیب و بهی من اشاء، من اشاء، هر کسی که من بخواهم، یعنی مستوجب این عقوبت باشد، عقوبت را به آن میرسانم. اما اینجا وقتی فرمود عذاب من به هر کسی که میخواهم بر، پس مشخص میشه یه به اصطلاح حصر عددی داریم، یعنی یه گروهی مستوجب این. اما و رحمتی وسعت کل شی، عذاب رو خداوند چه فرمود؟ محدود. اما رحمت بی انتها. و رحمتی وسعت کل شی. این از اون جاهایی است تو قرآن که دیگه موج میزنه رحمت حضرت باری تعالی. اینها از اون جاییست که فمن تبعنی فانه منی. ابراهیم میگوید پروردگار اونهایی که تابع منن از منن دیگه، قبولشون کن خدایا. و من عصانی، و اونها که عصیان من میکنن، فانک غفور رحیم. پروردگار تو میتوانی همونها را هم مشمول غفران خود کن. این همون ادبیات ابراهیمیست که آموخته است. و رحمتی وسعت کل شی، و رحمت من همه چیز رو شامل میشه. وقتی حظ میکردن دیدن شیطان داره دست افشانی میکنه، حالا اونایی که میدیدن من شیطانو دیگه بالاخره دیدن داره دست افشانی میکنه، پایکوبی میگفتن جناب شیطان چیه خوشحالی؟ گفت آیه نازل شده از و رحمتی وسعت کل شی و انا شیئون. خدا گفته از رحمت من شامل همه چیز میشه. خب منم چیزی ام، پس رحمت شامل منم میشه. و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من شامل همه چیز می شود. وسعت رحمت من تمام امور و تمام وجود و هستی زیر مجموعه پهنای این رحمت. اما فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. دقت بفرمایید. فرمود و رحمتی وسعت کل شیء. اینو میگه چه رحمتی؟ رحمت رحمانیه، یعنی رحمتی که دوست و دشمن، دور و نزدیک، فاسق و مؤمن زیر مجموعه این رحمت الهی می آیند و می توانند برخوردار باشند. اگر ارتباط خوشی با این رحمت پیدا کردند، اونگاه شکل این رحمت براشون عوض میشه. اگر این رحمت خدا رو جذب کنیم عزیزان ما، این آب و رحمتی وسعت کل شیء مستاق این رحمت واسع است. اگر این آب رو ما درست جذب کردیم، از این آب آنگونه که صاحب رحمت میخواهد استفاده کردیم، بعد فسأکتبها، این شکل این رحمت عوض میشه دیگه. یعنی اولا عمق اون، پهنای اون فزونتر میشود. شمول رحمت میاد تو جزء سلول، سلول وجودمون، تو تمام پهنای جان و روحمون، تو اعماق قلبمون و صدرمون این رحمت الهی وارد میشه و بعد میماند، پایدار میشه. این ادامه آیه است. این میشه دو ویژگی رحمتی که اسمون رو میگیم رحمت رحیمیه. اگر انسان ها سطح اول و لایه اول رحمت الهی رو درک کنن، جان شما رحمت، چشم شما رحمت، گوشتون رحمت، شهواتتون رحمت، بینایی شما رحمت، فرزندتون رحمت، همسرتون رحمت، ولایتتون رحمت، همه چی رحمت. اگر این رحمت رو ما گرفتیم در فاز اول و ارتباط درست با این رحمت رحمانی برقرار کردیم، بعد تبدیل میشه این به چی؟ به رحمت رحیمیه. بعد عمق پیدا میکند، غرق میکنه این رحمت شما را، بعد فرو میرید، انقمار در رحمت الهی پیدا میکنید و این رحمت با شما میماند در دنیا، میماند در مرگ، میماند در برزخ، میماند تا قیامت و شما را میرساند به جوار رحمت، به پایداری جاودان. فرمود فسأکتبها، این رحمت رو من بر همه چیز شامل کردم. اما فسأکتبها، الان گفتیم کتابت یعنی چی؟ یعنی پایدار کردن. این رو تثبیتش میکنیم. فسأکتبها برای کی؟ برای کسانی که سه تا ویژگی دارن. للذین یتقون، اونهایی که حدود من پروردگار رو رعایت میکنن، ارتباط بین من و خودشون رو مدیریت میکنن، اونها که حدود من رو پاس میدارند، حفظ میکنن ارتباطشون رو با من، اینها ارزش اون دارن که دست رحمت من بیشتر بر سرشون نوازش کنه. دو، و یعطون از زکا، اونی که ما رو از رحمت خداوند دور میکند عزیزان، تعلقات ناروای ماست، زنجیرهای ناروای ماست که ما رو میکشد و جدا میکند از تو. اونهایی که تونستن زنجیرها رو بکنند، اونهایی که تونستن آزاد باشند، و از مهمترین آزادی های انسان آزادی در مسائل مالی، تعلقات مالی و زنجیرهای اقتصادی. و یعطون از زکا، و اونهایی که ایتاء زکات کردن، تونستن پاک و پاکیزه در مالداری خودشون عمل کنن، در اکتسابشون، درآمدشون، هزینه کردنشون. فراتر بگیرید، یا تون از زکات رو جا داره، دلیل هم دارد. اونا که تونستن مالشون، وجودشون و جانشون رو پاک کنن. سوم، والذین هم به آیاتنا یؤمنون، اونهایی که واقعا ایمان جدیه به آیات ما با پشتوانه قوی در وجودشون مستقر و پاکیزه شد. پس اونهایی که شیوه ارتباط با من رو حفظ کردن، حدود من پروردگار رو شناختن، بندگی خودشون رو معترف و مقر شدن، این ارتباط رو مستحکم و استوار کردن، اونها که زنجیرهایی که بین من و اونها فاصله می افکن، قبارها و حائلهای بین حق و بنده رو برداشتند، اینها رو تونستن آزاد باشن از اینهایی که انسانها رو حبس میکنند، مخلدشون میکنند، و اونهایی که با پشتوانه جدی ایمان در این وادی شتافتن، فسأکتبها، این رحمت خاص من نوش جان و گوارای اینها باد. در وجودشان می نشیند، هستی آنها مشهون می شود و مرحوم بر رحمت پایدار و جدی و عمیق من پروردگار خواهند بود. حالا یک گوشه های از این کسانی که این سه ویژگی در درازای زمان تو وجودشون دیده میشه گفته میشه که لذت اون فوق العاده است، باید بگذاریم در جای خودش. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. دیگه کار به اونجا میکشد که خداوند کار موسی را ختم میکند به نام نامی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. اونها که در درازای زمان میان پس این مرد بزرگ امی هاشمی عربی قرار میگیرند، چه و چه میشود؟ مصداقی میشن برای اون سویجگی که انشاءالله اینا دیگه بحثای مفصلی دارد. یه فصل نوی باز در سوره مبارکه شروع میشه که خواهیم گفت. موسی دستشو بلند کرد، دعای خودش رو کرد و دیدید پاسخ دعای و گروهی که اصیب و بهیمن اشا، اونها که مستوجب عقوبتند، گروهی هند هرچند در قبال اونها که مشمول رحمت می شوند محدود، وسعت رحمت فراوان، امکان شمول رحمت فراوان. این شما هستید. گاهی من عرض کردم به دوستان، بگم باران داره میاد، شما چتر رو سرتون می گیرید، خودتون رو می پوشید، فرار می کنید. یک قطره از این باران خوش باری نمی بارد بر شما، اما این فصل بهار و این باران چتر رو به کناری گذاشتید و عرض به خدمتون زیر باران قرار گرفتید، میبینید کمه، دستتونم باز میکنید، اینطور میگیرید، این میبارد این باران بر وجودتون، پهنای وجودتون رو میدید زیر باران. ببینید آن با آن عزیزان و رحمتی و سعت کل دشه. شب جمعه است، شب رحمت واسعه الهی است، شب نزول غفران الهی بر بندگانش عزیزان، شب جمعه پایانی ماه محرم، شب شهادت وجود نازنین زین العابدین سید الساجدین. رحمت الهی آن به آن در حال باران بارش به تمام وسعت وجود و هستی. این ما هستیم که چقدر خودمون رو در معرض این رحمت قرار بدیم. هر مقدار قرار دادیم جذب میکنیم و الا خداوند برای این وصول هم اسبابهایی هم قرار داده است. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و باب نجات الامه. گاهی رحمتهای واسعی هم خدا از این قسم باز نزدیکترم برامون فرستاده است که بالاخره به خدا ایم و بریم زیر چتر، زیر این حمایت الهی به این برخوردان از رحمت گسترده پروردگار باشیم. پروردگار با آبروی موسی و عیسی و نبی مکرم اسلام و همه جلوداران هدایت و رحمت، پروردگارا آن با آن رحمات خودت رو بر ما نازل بفرما، ما رو مستوجب رحمت خودت در دنیا و آخرت قرار بده، دست رحیمانه خودت رو پروردگارا آنی از سر ما برمدار، مشکلات خودمون، مملکتمون، دنیای اسلام رو با عنایت خودت پروردگارا کفایت بفرما. پروردگارا نزولات ظاهری و باران رحمت خودت رو هم بر سر این مملکت و این مردم بباران. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون ما مگذار. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.